دوستان عزیز، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده یه دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، سرکار خانم وندی با هوشیاری 18 سال از کشور آمریکا می باشند و در مورد قدم 5 برای ما صحبت می کنند. آقای مسعود عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به جلسه خودتون. لطف کنید میکروفونتون رو باز کنید و من هم ببینم اگه میکروفون خانم وندی هم باز نیست من باز کنم براشون. شما میکروفونتون بازه آقای مسعود، درسته؟
سلام، خسته نباشید، میکروفون من بازه فکر میکنم الان.
بله درسته، بفهمید میکروفون در اختیار شماست.
خب من خانم وندی رو نمیبینم. های وندی، if you hear me and if you can see me, please start your talk and just turn on your camera beforehand.
Salam. Hi, my name is Wendy. I'm an alcoholic and I'm grateful to be here and grateful to be sober. Thank you.
من اسمم وندی هست و یک الکلی ام و خیلی قدردانم که اینجا هستم و هوشیارم. Wendy, can you use hands-free or something that I can better hear you? Something like this.
Oh.
Would you please?
I didn't set up for that.
So would you please speak a little bit louder?
Yes, I will absolutely speak louder. Is this better?
Yes, much better.
Okay, I will speak much louder for you. Again, Wendy, alcoholic.
Wendy, I'm your alcoholy.
Grateful to be here. Yeah. Grateful to be sober.
دوباره بگم که خوشحالم که اینجام و هوشیارم.
My sobriety date is August 10th,
2003. دهم آگوست 2003 هوشیار شدم.
My home group is the Do It Sober group of Alcoholics Anonymous, and my sponsor is a woman by the name of Gemma.
راهنمای من اسمشون جما هسته، یه خانم هستن به اسم جما و جلسه خونگی من. Where is your home group? The location?
It's in Orange County, California.
توی اورنج کانتی کالیفرنیا برگزار میشه. اوکی؟
اوکی. I'm just going to share my experience, my strength and my hope. The actions I take a day at a time to apply the perfect program of Alcoholics Anonymous to the life of an imperfect human being.
فقط میخوام امشب تجربه قدرت و امیدم رو با شما مشارکت کنم و اعمالی رو که انجام دادم در عمل برای اینکه این برنامه کامل رو بیارم توی یک زندگی یک انسان ناکاملی که خودم باشم. اوکی؟
I was taught to share what it was like, what happened, and what it's like now. I'll do my absolute best to share my experience, strength and hope. Keep in mind, I was drunk for a lot of it, so it may not be perfect.
و به من یاد داده شده که به بهترین نحوی که میتونم تجربه و قدرت و امیدم رو با شما مشارکت کنم و نهایت تلاشم رو میکنم، اما توی ذهنتون بسپارید که من الکلی بودم و بسیاری از این دوران که اونگونه که بودم، اتفاقی که افتاد و اینگونه که اکنون هستم در حال مصرف بودم. اوکی؟ در نتیجه پرفکت و کامل نخواهد بود. اوکی؟
Okay, so I will start with just saying that whenever I am asked to speak in a meeting of Alcoholics Anonymous, I always say a prayer that whatever comes out of my mouth helps someone else escape the torture of alcoholism, or just helps someone else, period. I am not a paid member of Alcoholics Anonymous. I am just a person who was dying a day at a time from alcohol. and found a way out. And that's what I want to share with you.
و هر وقت من میخوام جای سخنرانی بکنم ابتدا دعا میکنم که این صحبت‌های من باعث بشه به یک نفر دیگه کمک بشه و هیچ وقت آدم مهمی نمیخوام خودم رو جلوه بدم، فقط یک انسانی هستم که داشتم از الکلیسم میمردم و یک روز به یک روز به کمک این برنامه تونستم زنده بمونم و هوشیار باشم و این چیزیه که میخوام با شما مشارکت. اوکی؟
So I started drinking when I was when I was 6 or 7 years old. And I want to just say that when I started drinking, it was just simply it was supervised. My parents knew. It was little sips of alcohol here and there at celebrations.
And میخوام بگم که من وقتی 6-7 ساله بودم مشروب نوشیدن رو شروع کردم. And sorry, my internet connection is very bad. And would you please repeat that? What did you say about your parents?
They would give us alcohol. They provided it at the dinner table. Small amounts for kids, 6-7 years old.
و کاری که پدر و مادر من میکردن این بود که سر میز شام مشروب می آوردن و یه مقدار خیلی کوچیکی به ما بچه ها میدادن. با اینکه 6-7 سالم بیشتر نبود اونا به ما اجازه میدادن مشروب بخوریم، پدر و مادرم. اوکی؟
So I share that my parents were supervising by providing us. They wanted to provide us international exposure. They want us to know about alcohol and not be afraid of it, and know how to handle it. Their goal was to teach us about wines and, you know, just guide us in growing up like parents do. And my reason for saying that is so that you know I didn't start off seeking alcohol alcoholically. I started seeking alcohol to just, you know, because it was an adult beverage. It was something that big kids did.
و این کارو پدر و مادرم می‌کردن که جوری ما رو بار بیارن که بتونیم با الکل آشنا بشیم و بتونیم اونو کنترل بکنیم و ازش نترسیم و بتونیم یک از مشروب هم به عنوان یک به قول معروف نوشیدنی یک استفاده مطلوب بکنیم. و میخوام اینا رو بهتون بگم که علتی که من اولین بارها با پدر و مادرم شروع کردم مشروب خوردن این نبود که من به صورت الکلی بار بخوام به نوشیدن ادامه بدم و قصد پدر و مادرم هم این نبود که من رو الکلی کنن. اوکی؟
You know, I as a kid, if I look back and I examine my relationship with alcohol, you know, I did not start seeking alcohol on my own until I was about 13. But I definitely, in coming to Alcoholics Anonymous, learned about alcoholism and why alcoholism is very different than having a problem with alcohol. And I was taught how to look for that, in my story.
Okay, hang on. و من تا از تو اون سنین بچگی خیلی توی روابط من اثر نداشتین مشروب خوری، تا اینکه اولین باری که من خودم به دنبال مشروب رفتم برای اینکه بتونم احساس بهتری داشته باشم و روابط بهتری داشته باشم از 13 سالگی این شروع شد. و بعد هم توی الکلی‌های گمنام یاد گرفتم که الکلیست چیزی خیلی فراتر و بیشتر از مشکل داشتن با مشروب. اوکی؟
So I would look for not just how I treated alcohol. I would look for signs of restlessness, irritability, and discontentment. I was restless. I wasn't settled anywhere. If I was somewhere else was better. I wanted different parents, even though I had perfectly good parents. I wanted a different sister. I wanted to be in a different classroom. I was irritable. You were never doing it right. You were always doing it wrong. and I didn't even really know the right way to do it, and I was discontent. I needed more. If it was one way, if you gave me a red purse, I needed a red purse with diamonds. It was just never enough. Things, the minute I got what I thought that I wanted, I needed something else. Everything would lose its shine instantly.
و به طور کلی گفتن که من توی AA به دنبال نشانه های فراتر از صرفا مشکل داشتن با مشروب بودم و دنبال این بودم که متوجه شدم که من بیتاب، بدخلق و ناراضی بودم و هیچ چیز منو ارضا نمی کرد و هر چیزی که شما به من می دادیم من بیشتر می خواستم. حتی اگر یک کیف قرمز به من می دادیم من یک کیف از الماس می خواستم و هیچ چیزی منو ارضا نمی کرد. اوکی؟
And I was constantly thinking about myself. But the thinking about myself didn't feel like thinking about myself. It felt like me abusing myself. Because I was constantly analyzing myself as being wrong, as being different from everyone. I was a fat kid, therefore I was bad. I was a kid that was always spacing out and drifting off into fantasy land. That was bad. I was a kid that bit my fingernails until they would bleed. That was bad. I couldn't focus in school. That was bad.
Okay. عرض خدمتتون و من به صورت مستمر و پیوسته به خودم فکر می‌کردم. نه اون فکر کردنی که یک انسان نرمال به فکر خودش باشه، بلکه از این نظر به خودم فکر میکردم که مرتب داشتم خودم رو آنالیز و تجزیه و تحلیل میکردم و مرتب از خودم ایراد میگرفتم که مثلا من ناخونامو میجوم، نمیدونم کارهای بد میکنم و من دوست داشتنی نیستم و این فکر مستمر در من بود که مرتب خودم رو تجزیه و تحلیل میکردم و دائم خودمشغولی داشتم. اوکی؟
So even though there were parts that were genuinely hard about growing up for me, I made them much worse by seeing everything as negative. And I believe that today that was a function of my alcoholism. Rather than thinking about the fact that I had enough and I needed to think of other people, I was constantly thinking about myself and how bad I was.
و این یه نشانه بود از الکلیسم که من به جای اینکه به دیگران فکر بکنم یا به جنبه‌های مثبت زندگی نگاه کنم، این بود که مرتب خود مشغولی داشتم و به خودم فکر می‌کردم و همیشه هم از زاویه منفی. اوکی؟
So by the time I'm a teenager, I am 5 foot 10, 250 pounds. I have a huge afro of black curly hair. And I look nothing like the pretty blonde California girls that I go to school with.
And you said you were fat. Okay, و وقتی که یک نوجوان بودم، تبدیل شدم به یه آدم خیلی چاق و با یک موهای وزوزیه که خیلی غولاسا روی سرم سوار شده بود. خلاصه با یه ریخت و ظاهر خیلی عجیب و غریب توی کالیفرنیا زندگی می‌کردم. اوکی؟
All the other girls were tiny and pretty and lovely and I felt like a monster. And
و همه دخترای دیگه ترکیب و باریک و خوشگل و دوست داشتنی بودن و من میون اونا احساس می‌کردم که یک هیولا هستم. اوکی؟
So I would come home, I would hide and come home after school and I would go to the liquor cabinet. And I would start taking an inch off of every bottle of liquor and put it all into one big cup. And then I would down it. And it would taste awful because it was liquors that wouldn't mix. And no one was there and there was nothing social. I was doing it for the effect only, for the effect of the alcohol, not to be joyous and experience camaraderie with other people.
برای اینکه به این حس بد خودم غلبه کنم از مدرسه به بار مشروب میرفتم و اونجا یک اینچ از هر کدوم از این عرق‌ها و مشروب‌ها رو با همدیگه قاطی میکردم تا اینکه اون جام من پر بشه و خیلی مزه گندی میداد به خاطر اینکه همه جور عرقی رو قاطی کرده بودم و فقط از اثر الکل بود که خوشم میومد، نه اینکه مشروب بخورم که بخوام تا تفریح بکنم و حال بهتری بشه و اینکه دوست داشتم که علارغم مزه بدش اون رو بخورم و حال من عوض بشه و اثرش رو دوست داشتم. اوکی؟
And so I started come, you know, I realized alcohol worked for the first time and but I was a kid still. So it was maybe Fridays or times that I could get away and then it became Friday and Saturday, then it became Friday, Saturday and Sunday, and I would hang out with the bad kids in the corner parking lot, but I would try really hard to not let my good student friends know I was hanging out with the bad kids in the parking lot, so I had to start lying in order to, like, manage my life. And so I'm drinking with the bad kids on the weekend, but I'm trying to be a really good student with the good kids in school during the week. And I kind of start this multiple identities lifestyle.
و خب به هر حال این شروع کار بود و هنوز من یه بچه حساب می‌شدم توی دوران نوجوانی، ولی به هر حال دیدم مشروب داره کار می‌کنه. اول به خودم گفتم جمعه ها می‌خورم، بعد گفتم جمعه و شنبه، بعد گفتم جمعه و شنبه و یک شنبه، و خلاصه شروع کردم به مشروب‌خواری ادامه دادم و این کارو با بچه‌های بد و منفی مدرسه می‌کردم، ولی در این حال بسیار تلاش می‌کردم که با بچه‌های خوب و درس‌خون مدرسه‌ام رابطه‌مو حفظ کنم و خودم رو دانش آموز خوبی نگه دارم، و این باعث شده بود که من به یک جدالی افتاده بودم با خودم که یک زندگی چندگانه رو جلو ببرم که بتونم زندگیم قابل اداره باشه و هم با آدم بدا باشم هم دانش آموز خوبی باشم. اوکی.
So I would start you know studying really hard and hanging out with the good kids. And at the same time I'm hanging out with the good kids, I feel not as good as them because I also drink with the bad kids. But at the same time, I feel better than the good kids because I'm fun enough to hang out with the bad kids. And when I'm hanging out with the bad kids, I feel better than the bad kids because I can also be a good student with the good kids. But at the same time, I feel less than the bad kids because I'm not as cool as the bad kids. I've got this inferiority complex and egomania going on all the time. And I feel that way with my family too, because I just lie to them about everything.
خلاصه این زندگی چندگانه باعث شد که من مرتب یک تبدیل به یه آدم دروغگو بشم. وقتی که من خیلی سخت درس میخوندم و با دانش آموزای خوب مدرسه میپلکیدم، وقتی با اونا بودم احساس میکردم که خیلی خوب نیستم، چون که من با بچه های بد مدرسه هم مشروب میخوردم، ولی در این حال فکر میکردم بهتر از اونام، چون با بچه های بد هم میتونم بپرم و حال کنم. وقتی با بچه های بعد مشروب میخوردم احساس میکردم از اونا بهترم، چون که من با دانش آموزای خوبم رفیق بودم و بچه درس خونی بودم، و این درگیری ها تمام زندگی من رو آشفته کرده بود که من هی توی خوبا احساس بدی میکردم، توی بدا احساس خوبی میکردم، و همین بساط رو من با خانواده هم داشتم و در کشمکش با خودم بودم. اوکی؟
And so, obviously, I, as a result of feeling good and bad about my situation early in high school, which is, you know, 14 years old, I started seeking more, because this isn't enough. And I would go, my mother was a dentist, and I would go to her office, and I would steal drugs that were pharmacy drugs. And I would do that during the day. And then I discovered that I could get boys' attention and feel better about that. And then I discovered that I could lose weight and get more attention. And so I've got all sorts of tools for living going, drinking, smoking funny pills, pharmacies, boys. I've got all of these things that are outside of me to feel better about myself inside. And as I keep choosing bad solutions, my problems get worse and I need more solutions. And I start down a hill.
اوکی. و خلاصه این که این احساس خوب بودن و بد بودن و این کشمکش باعث شد که من هی بیشتر بخوام و راه حل های بد رو هی بیشتر برای خودم تجویز بکنم. بنابراین مادر من یک دندون پزشک بود، به اونجا می رفتم و ازش شروع کردن به مواد بلند کردن، مواد مخدری که توی دندون پزشکی ها استفاده میکنن، و اون هم شروع کردم استفاده کردن. بعد از یه مدت دوباره متوجه شدم که میتونم پسرها رو به سمت خودم جذب بکنم. بعد از یه مدت متوجه شدم که میتونم اندامم رو بهتر کنم و لاغرتر بشم و باز جالب توجه بشم. و اینها روش هایی بود، راه حل هایی بود برای اینکه اون احساس این که خودم رو دوست ندارم رو تسکین بدم و احساس کنم که دوست داشتنی هستم. و هرچی که این روش های غلط رو من بیشتر در پیش میگرفتم، مشکلات من بیشتر میشد. اوکی؟
So as high school goes on, my choices and my solutions get worse and worse. It goes from alcohol all weekend to pills all week to eating disorder constantly stealing credit cards and checks to pay for new clothes because I've lost weight, because I need more attention from boys, because I've got all of these things going on with the pills and the drugs and the booze that make me feel awful. Until I kind of collapse at 17.
و همینطور که به سالهای آخر دبیرستان نزدیک می شدم، اوضاع من وخیمتر می شد، راه حلهای بدتری پیدا می کردم و انتخابهای من بدتر می شد. مشروب خوری های آخر من تبدیل شد به مصرف قرص و مواد در کل هفته و دزدیدن کریدیت کارت ها و به هر حال پول و کارهای دیگه و جذب برای اینکه خودم رو بین دیگران بتونم محبوب جلوه بدم، و اینها اوضاع من رو بسیار نابسامان کرد. اوکی؟
And at 17 I just feeling impending doom, impending insanity, impending poverty, just shame for my behavior and not being able to look people in the eye. I decided that I would become an exchange student so that I could go somewhere else and reinvent myself and become perfect. I needed to leave behind all of this, the bad decisions, and go somewhere and become who I thought I could be.
And how old were you at that time?
17.
و توی سن 17 سالگی و از اینکه به خاطر زندگی آشفته‌ای که کرده بودم احساس شرم و گناه می‌کردم، تصمیم گرفتم به عنوان یک دانش آموز مبادله‌ای یا خارجی کلن این زندگی آشفته رو پشت سر بذارم و برم جای دیگه‌ای و یک زندگی کامل و شیک رو شروع بکنم و از سر بگیرم. And you left your hometown to where?
At 17 I became an exchange student and I went to Mérida, Venezuela, to South America. And I was there for a year and I would try to get perfect and not drink. And I tried, just like our book says, to stop, but there was a mental blank spot. I had no defense against the next drink, and within okay. 4 months.
و در نتیجه تو این سن 17 سالگی به عنوان یک دانش آموز مبادله‌ای، تبادل دانش آموز و دانشجو میکنن کشورها، من به کشور ونزوئلا رفتم و اونجا شروع به تحصیل کردم و سعی کردم انسان کاملی باشم و دیگه مشروب نخورم. اما همونجور که کتاب ما میگه، یک جایی توی زندگی توی ذهن من نقطه خالی بود که من رو در برابر برداشتن اولین پیک بی‌دفاع میکرد. اوکی؟
And within 4 months I was at a party and someone handed me a drink and I forgot. And the minute
هنوز 4 ماه از حضورم در ونزوئلا نگذشته بود که پاک بودم، هوشیار بودم که یک نفر توی یک پارتی به من مشروب تعارف کرد و من همه چی و همون بدبختی‌های گذشته رو فراموش کرد. اوکی؟
And the minute I took a sip of alcohol, my mind started I started yelling at myself in my mind. Don't take a second drink. Don't take a second drink. Don't take a second drink. It was like I was trying to use my willpower of right now to get to the Wendy after the drink and say, don't take a second drink. But then when I get to the end of the drink, the Wendy at the end of the drink tells the Wendy at the beginning of the drink, you're making too big a deal. It's okay. We'll go on and we'll have a second drink. And before you know it, okay. I'm drinking again.
و وقتی اونجا پیک اول رو توی اون پارتی رفتم بالا، کله من شروع کرد و من نهیب زدن که پیک دوم رو نرو، پیک دوم رو نخور، پیک دوم رو ننوش. انگار که این ویندی که پیک قبل از اینکه پیک اول رو بخوره داشت نهیب میزد به ویندی که پیک اول رو خورده بود که سراغ پیک دوم نره، اما ویندی که پیک اول رو خورده بود داشت به ویندی که الان دیگه تحت تاثیر الکل قرار گرفته بود میگفت خیلی سخت نگیر و ادامه بده و پیک دوم رو هم بردار. اوکی؟
And I thought I could stop again when I wanted to, and I couldn't. And I spent the rest of the time, the rest of the year in Venezuela, going downhill, getting worse and worse and making poorer and poorer decisions until I had so much shame I couldn't face people.
و فکر می‌کردم که بعد از اون مهمونی گفتم که میتونم دوباره متوقف بکنم مشروب‌خواری رو، اما نتونستم و توی یک سال بعدش به شدت افول کردم و وضعیت من بدتر و بدتر شد به طوری که دیگه توی صورت مردم نمیتونستم نگاه کنم. اوکی.
And our book of Alcoholics Anonymous talks about when the alcoholic in chapter 3 chooses to believe they can take a trip or not take a trip to solve their problems. I repeated taking a trip over and over again for the next 20 years of my life.
و توی کتاب ما به این اشاره شده که یک الکلی دوست داره باور بکنه اگر که سفر بکنه و نقل مکان بکنه مشکلش حل میشه، اما این اتفاق نمیفته و من توی 20 سال بعد از اون ونزوئلا مرتب در نقل مکان از این ور به اون ور بودم و هیچ وقت مشکل من حل نشد. اوکی؟
I would get to a place of incredible shame and hate myself. Think I'll take a trip, I'll go somewhere, I'll get perfect, I'll throw it into fifth gear, I would be there for a while and I would not drink and I would exercise and I would eat right and I would be with the good people and I'd be a good girl. Then something would happen, a mental blank spot, I step off the curb, I roll in the gutter, and then I'm blotting out my existence to the bitter end until I move again. Until the
it was like you were constantly escaping from yourself.
Yes.
Yeah. و بله این نوار بدبختی های من مرتب تکرار می شد، چون همیشه تو وقتی نقل مکان می کردم از جایی به جای دیگر به یک نقطه می رسیدم که به خاطر کارهای افتضاحی که کرده بودم احساس شرم و گناه به من دست میداد و از خودم متنفر می شدم و تصمیم می گرفتم که دیگه از اونجا برم و در جای جدید یک زندگی جدید رو بدون مشروب شروع بکنم، آدم کاملی باشم، به خودم برسم، خوب غذا بخورم. ولی دوباره همون اتفاق می افتاد و یک جایی در یک نقطه‌ای من دفاع خودم رو در برابر اولین نوشیدنی از دست می دادم و روز از نو روزی از نو. اوکی؟
I repeated that pattern, that destructive pattern, over and over again for 20 years. I went to Venezuela, San Diego, Denver, Colorado, New York City, New York.
Would you please go ahead one by one so I forget the cities and the country's name?
Okay.
But توی 20 سال بعد من این الگوی زندگی کردن رو ادامه دادم. اول به ونزوئلا رفتم،
سان دیگو کالیفرنیا،
از اونجا به سان دیگو کالیفرنیا نقل مکان کردم،
دنور کلرادو،
بعد به دنور کلرادو،
نیویورک سیتی نیویورک،
بعد به نیویورک فرار کردم،
میامی فلوریدا،
میامی فلوریدا رفتم،
فرانکفورت جرمنی،
از اونجا سر از فرانکفورت آلمان در آوردم،
Victorville, California.
برگشتم دوباره به کالیفرنیا.
If you don't know, Victorville, California is a awful little
city. میگه اگر نمیدونم اسمش ویکتورویل هست، میگه ویکتورویل، yes?
Yes.
ویکتورویل توی
ویکتورویل.
از اونجا دوباره از آلمان دوباره نقل مکان کردم به ویکتورویل کالیفرنیا که جای افتضاحی هست و اونجا خیلی مواد در دسترس مردم هست. اوکی؟
And then Pomona, California.
Where?
Pomona, California.
Pomona? و و بعد دوباره به شهر دیگه پمونا در کالیفرنیا نقل مکان کردم و خلاصه این الگو رو and you repeated this pattern for 20 years و این الگو رو به مدت 20 سال هی تکرار کردم که از خودم فرار کنم و زندگی رو از نو بسازم ولی دوباره می افتادم به دام مشروب خاری. اوکی.
At the end of the 20 years I was drinking 2 cases of beer a day which is 48 soda like 48 soda sized cans of beer a day.
من بعد از این 20 سال به نقطه رسیده بودم که 2 جعبه آبجو رو در یک روز فقط مصرف من بود که این لیوانی رو که نشونتون دادن گفته میش گفت میشه به اندازه 48 تا از این لیوانای بزرگ. اوکی؟
And I called a cab driver and to take me to a bar and he had 18 years sober.
و خلاصه رسیدم به یه جایی که به یک راننده تاکسی گفتم منو به یه بار مشروب برسون و اون آدم 18 سال پاک بود. اوکی؟
And he saw that I had a problem and took me to my first AA meeting.
و اون راننده دید که من مشکل دارم و من رو به اولین جلسه AA ام برد.
And how Alcoholics Anonymous has always worked in my life is where 2 or 3 are gathered, there he is in the midst. And I use the word God for lack of a better term. But my highest power is there in the midst. The cab driver that brought me to AA, his last name, his name was Trip. But he opened up chapter 3 of the big book to me and pointed out that an alcoholic solution is taking a trip, not taking a trip. And he highlighted that for me because it was his name. But I needed to see how I'd spent the last 20 years living in alcoholism, and alcohol had been driving my entire life.
صداشون قطع و وصل میشه اما گفتن که الکلی‌های گمنام به این ترتیب زندگی من رو تغییر داد که اون راننده اون شب اون فصل سوم کتاب الکلی‌های گمنام رو باز کرد و نشونم داد که یک تفکر الکلی این گونه است که من نقل مکان بکنم دوباره نکنم و این به جایی نخواهد رسید و وقتی که به خودم مراجعه کردم و به 20 سال گذشته ای که مشروب خاری کرده بودم و هی از این ور اون ور به اون ور فرار کرده بودم به این نتیجه رسیدم که الکلیست تمام زندگی من رو سلطه کرده بود و برای زندگی من رو دگرگون کرده بود. اوکی؟
So I loved Alcoholics Anonymous the moment I got here. I didn't understand it, but I loved it. And I loved the stories. I identified strongly with the stories. But
و وقتی که به همون موقعی که به الکلی‌های گمنام اومدم علارغم اینکه درکش نمی‌کردم ولی عاشقش شدم و خیلی خوب میتونستم با داستان‌هاشون رو که بچه‌ها مشارکت می‌کردن ارتباط برقرار کنم. اوکی؟
But it took me a very long time to practice the steps.
ولی برای من خیلی طول کشید تا شروع به تمرین قدم ها بکنم.
I know you are talking about the fourth and fifth step here in the meeting and I loved doing my fourth step because I like talking about me. I'm happy to do my fourth step.
متوجه شدم که امشب راجع به قدم چهارم و پنجم داشتید صحبت میکردید تو جلسه‌تون و من خیلی عاشق قدم چهارم هم شدم چون من خیلی دوست داشتم راجع به خودم صحبت بکنم. اوکی؟
But sharing my fifth step with another woman and having her identify and understand my thinking and my life and my decisions was everything. It began me not feeling alone.
ولی وقتی قدم چهارمم رو نوشتم و اون رو با یک خانم دیگه مشارکت کردم با راهنمام و اون تونستم بفهمم که یه نفر دیگه هم مثل من هست. با انجام دادن قدم پنجم دیگه احساس کردم تنها نیستم چون تونستم با اون آدم ارتباط برقرار کنم و بدونم که اونم مثل من هست، مثل من فکر میکنه و مثل من درد کشیده. اوکی؟
And so my experience with the steps is this. I can talk about myself to the end of time until I invite new management into my life. Step one, in step one, I'm powerless over alcohol.
در قدم یک، would you please go ahead one by one؟ و من در قدم یکم من خدا رو به زندگی. What did you say about step one؟
The first half, I am powerless over alcohol.
قسمت اول، نیمه اول قدم یک میگه که من در برابر الکل ناتوانم.
But the more important part of the step is that I can't manage my life on my own because.
ولی قسمت مهمتر قدم یکم میگه که من نمیتونم زندگی خودم رو خودم اداره بکنم زیرا.
I have to seek a power greater than me.
برای اینکه باید دنبال یک نیروی برتر از خودم باشم.
But for me, for a very long time, I did not believe in God. I hated the idea of God because of childhood experiences.
من ولی برای من، من این ایده خدا رو دوست نداشتم و خیلی طول کشید تا بتونم با این کنار بیام، به خاطر اینکه به خاطر تجربیات دوران کودکیم از ایده خداوند متنفر بودم. اوکی؟
I had to start with a higher, a God of my own understanding, a power that was greater than me. And for me,
برای شروع میبایست با خداوندی که خود درک میکردم شروع بکنم، نی قدرتی که از من بالاتر و بالاتر. Okay?
And because that higher power was the group of alcoholics, if I was going to, in step three, turn my will and my life over to them, that meant I had to do what they said.
و برای اینکه نیروی برتر من همون گروهی بود که عضوش بودم، به این معنی بود که وقتی توی قدم سوم میگفتم، تصمیم گرفتم که اراده و زندگیم رو به خداوند و نیروی برتر بسپارم، به این معنی بود که من میبایست کارهایی رو که اعضای گروه میگفتن انجام بدم و دست از ایده خودم بردارم. اوکی؟
And for them to know what suggestions to make and help me, I begin with 4 and 5. But it wasn't until I surrendered myself to taking the actions. If they said jump, then I jumped. It wasn't until I surrendered to taking the actions in AA that I was able to stay sober. And that took me a couple years.
دو سال طول کشید که به پیشنهاد اونا عمل بکنم و تسلیم برنامه بشم که به این معنی بود که شروع کنم به نوشتن ترازنامه قدم چهارم و عمیقا تسلیم بشم و این برای من دو سال طول کشید تا به این مرحله برسم. So it took you a couple of years to surrender and start writing your inventory, yes?
No, I started writing my inventory and talking early on. I didn't start doing until much later. I love to talk about myself. Here's the thing with the steps for me. You don't get to be half measured. You can't just do one step and not do the others. I was doing. I was happy to talk about myself in 4 and 5. Talk, 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 talk. No listen. So here we say you take the cotton out of your ears and you put it in your mouth. You stop talking and you start listening and doing. It took me a long time to even know how to do that.
و میگه که برعکس، من خیلی از همون اول شروع کردم که راجع به ترازنامم هم صحبت میکردم و خیلی هم وراجی میکردم، چون من دوست دارم که راجع به خودم حرف بزنم، ایبامو میگفتم، همه چیو میگفتم، ولی یاد نگرفته بودم اون مثلی رو که اینجا میزنن که پنبه ها رو از تو گوشت در بیار و بکن تو دهنت رو انجام بدم و شروع به شنیدن بکنم و شروع به عمل کرد بکنم. فقط حرف میزدم و مشارکت میکردم و دو سال طول کشید تا عمل کرده من آغاز شد. اوکی؟
So a day at a time for 17 years, I practiced the program of Alcoholics Anonymous. A practice, like tennis, you become a better player. I've not been perfect. I'm an example of AA working in someone's life. I haven't taken a drink, but that does not mean I've been a saint. I've got to experience my flaws sober, and I get to improve a little each day.
و من شروع کردم به این که توی 17 سال گذشته نقص‌های خودم رو در هوشیاری تجربه کنم. آدم کاملی نیستم، اما هر روز یک روز به یک روز برنامه رو تمرین میکنم، مثل یک تنیس بازی که تنیس تمرین میکنه. نه به این معنی که من کاملم، اما پروگرس میکنم، یعنی دارم هر روز اندکی پیشرفت میکنم و عیب‌های خودم رو هم در هوشیاری تجربه میکنم و میدونم که معیوب هستم. اوکی؟
So this year, because I was able to practice, I was at a place when COVID hit that I got fired, and a few months later, I got diagnosed with stage 4 breast cancer. Because of
that, امسال به خاطر اینکه من تمرین کرده بودم و آمادگی داشتم توی برنامه، همزمان که کووید اومد، من از کار برکنار شدم و چند وقت بعدش هم به من گفتن که سرطان سینه پیشرفته تا مرحله چهارم رو مبتلا شدم. اوکی؟
Because of that practice, I've been able to stay sober through this tough year. I do not believe in any way that without Alcoholics Anonymous I would have stayed sober this long, or there was any way I would make it through the year without drinking. And there is no doubt in my mind that drinking wouldn't have made this year much worse.
و فقط به خاطر تمرین این روزانه این برنامه توی 17 سال گذشته من تونستم این سال سخت رو پشت سر بگذارم و هوشیار بمونم و مشروب نخورم و مطمئنم که بدون الکلی‌های گمنام این امکانش وجود نداشت و اگر من الکلی‌های گمنام نبود حتما مشروب می‌خوردم و اگر هم مشروب می‌خوردم سرطان من و وضعیت من بدتر هم می‌شد. اوکی؟
So I have been loved and cared for by the Fellowship of Alcoholics Anonymous this year more than I ever have. And I have been carried. And there's just no doubt in my life that there is a power that just showed up so fiercely this year. There's no way I could have ever asked for this. I just wouldn't have known to conceive of it. But I am in love with Alcoholics Anonymous. There is no question that I have a sober life and a wonderful life as the result of the steps. I pray you stay here and find your way if you be alcoholic like me. Thank you.
Thank you so much. و نهایتاً گفتن که من خیلی مفتخر هستم که مورد عشق و محبت انجمن الکلی‌های گمنام و اعضای اون قرار گرفتم و این زندگی فوق‌العاده من به واسطه قدم‌ها، انجام دادن قدم‌ها در AA اتفاق افتاده و همینجا دعا می‌کنم اگر کسی الکلی هست و از الکلیسم رنج می‌بره به ما بپیونده و بتونه این زندگی پاک، هوشیار و زیبا رو تجربه بکنه و اون هم این عشق و محبت رو دریافت بکنه. Thank you so much, Wendy. It was my pleasure to interpret your talk tonight. I'm sure that I'm going to see you again as we trudge the road of the happy destiny. Good night.